یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم
خب بحث بعدی اینه که چجوری بریم زیارت، چگونه به زیارت بریم. ببینید نکته اولی که بهش اشاره کنم اینه که شوق زیارت رو خود امام تو دل زائر میندازه. زائر نیست که به فکر زیارت خودش افتاده باشه، در واقع امام شائق دیدار ما شده که اشتیاق به رفتن به زیارت رو در ما ایجاد کرده. او شائق تر است به دیدن ما تا ما دیدن اون حضرت رو. بعضی وقت آدم نگران میشه نکنه مثلا ای اردو به هم بخوره، ای برنامه زیارتی به هم بخوره، نگرانه که نکنه موفق نشم برم زیارت. بدونید حالا این حرفا شاید یه خوده خارج از قواره های متعارف باشه، ولی یه بی نداره. تو فضای محبت میشه هر حرفی رو جرأت کرد و زد از حقایق. بیش از اون چیزی که شما نگرانید که نکنه این برنامه زیارتی به هم بخوره، علی ابن موسی رضا نگرانه نکنه یه جوری بشه اینا نیاد. دقت کردین؟ محبت اونها به ما بیش از محبت ما به اونهاست. یه حدیثی وجود داره مضمونش اینه، فرمودن که دو تا مؤمن که به هم میرسن هر کدوم محبتش به طرف مقابل بیشتر باشه، ایمانش از طرف مقابل افضله، بالاتر. اینو فهمیدین؟ هر کی محبتش بیشتره ایمانش افضله، درسته؟ حالا امام ایمانش افضله یا ما؟ حالا فهمیدید محبت امام به ما بیشتر از محبت ماست به امام. تو روایات داریم، عجیب روایت، تو روایت داریم وقتی که زائر قصد زیارت میکنه، امام علیه السلام ملائکه ای رو میفرسته به اون شهری که زائر هست. از دو سه روز قبل از حرکت اصلا دیدید حال آدم یه جور دیگه میشه، تو یه حال و هوای دیگری، تا اینکه زائر عازم سفر میشه. این ملائکه همراه زائر میان، زائر رو میرسونن به حرم امام، خدمت امام عرض میکنن که زائرتون رو طبق امر شما آوردیم، آمد خدمت شما. امام میفرماید خیلی خوب، توی این مدتی که این زائر ما هست شما هم همراه او مشغول زیارت و عبادت باشید، اجر زیارت و عبادتتون مال این زائر. چون میدونید ملائکه رشد ندارن، ملائکه هر کدوم یه حد معین تعریف شده ای دارن، لذا با عبادت و اینا رشد نمی کنن اونا. میفرماید که تو همین مدت مشغول عبادت و زیارت باشید تو حرم من، اجر این زیارت و عبادتتون مال این زائر. تا اینکه زائر قصد برگشتن میکنه، امام علیه السلام به این ملائکه میگن که همراه زائر من برید، زائر منو برسونید به خانه خودش، به شهر و دیار خودش. این ملائکه همراه زائر میان اینو میرسوننش به شهر خودش. بعد بر میگردن خدمت امام، عرض میکنن زائر شما رو رسوندیم به خونه و زندگیش. امام علیه السلام میفرماید حالا که اینجوری شد، از الان تا قیامت تو حرم من مشغول عبادت و زیارت و اعمال خیر باشید، اجر همه این عبادات مال اون زائر. خب چجوری زیارت بریم؟ میدونید شرط قبولی اعمال رو قرآن کریم چی قرار داد؟ تقوا. فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فرمود خدا منحصراً فقط از اهل تقوا قبول میکنه عمل رو. عمل مقبول یعنی چی؟ هر کدوم از عبادات و طاعاتی که خدا امر کرده یه سازندگی هایی در وجود ما قراره در پی بیاره. وقتی اون سازندگی تحقق پیدا کرد میگن اون عمل مقبول واقع شد، مؤثر واقع شد. حالا فقط عمل اهل تقواست که مؤثر واقع میشه، سازندگی ها رو بر جا میذاره. اگر گفتیم زیارت سازندگی هایی داره، او سازندگی ها رو فقط اهل تقوا میبرن. خب تقوا سه مرتبه داره. یه تقوای دل داریم، تقوای قلب که قرآن هم اشاره کرد انها من تقوى القلوب، تقوای دل. تقوای دل یعنی این که آدم دلش رو به غیر خدا نده، خانه غیر خدا نکنه، فقط محبت و توجه به خدا در دل باشه، هیچی دیگه نباشه. این تقوای دله، تقوای قلبه که اصل تقواست. دوم تقوای نفسه، یعنی روان ما هم از خلقیات و روحیاتی که مورد پسند خدا نیست در واقع پاک باشه. یکی هم تقوای ظاهره، تقوای عمله، یعنی از اعمال زشت و معصیت آمیز پاک باشه وجود ما. این سه مرتبه تقواست. حالا هرچه انسان این تقوا درش قوی تر باشه، اون آثار سازنده زیارت درش قوی تر ایجاد میشه. یعنی که گفتیم زائر امام نما میشه، رنگ و بوی امام رو پیدا میکنه، آینه امام نما میشه، حیات طیبه پیدا میکنه، از همه کدورت ها وجودش پاک میشه، نورانی میشه. هرچی از آثار سازنده زیارت گفتیم میوه همین تقواست. برای این نکترم بگم که اصل تقوا ولایت اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام، اصل تقوا ولایته. لذا دیدید دیگه روایت زیاد داریم از خود پیغمبرم، خود سنی هم حتی نقل کردن که اگر کسی به اندازه ی عمر نوح عمر کنه و در کنار کعبه در مقدسترین نقطه در عالم که حتیمه تمام روزهای عمرش رو روزه بداره، شبهای عمرش رو شب زنده داری کنه، همه داراییش رو در راه خدا انفاق کنه، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، هرگز از او پذیرفته نمیشه. اونو بذارید کنار این آیه که میگه کسی تقوا نداشته باشه ازش پذیرفته نمیشه، وقت میشه فهمید که اصل تقوا ولایته. نکته دوم، با دل راضی به زیارت بریم. ببینید خیلی بده که امام علیه السلام ما رو دعوت کرده باشه، وقت ما با یه دنیا دلخوری بخوایم بریم تو خونهش، با یه دنیا دلخوری بریم تو، با دل پر از غصه و پر از کدوره. میگید اه، میگه کسی میشه از علی ابن موسی رضا دلخور باشه؟ بله میشه، از خود خدا میشه آدم دلخور باشه. حدیث قدسی داریم، امیرالمومنین هم قریبه به همون مضمون تو نهج البلاغه فرمودن که من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح علی الله ساقطا، یا فقد اصبح لقضاء الله ساقطا. کسی که صبح کنه در حالی که از وضعیت زندگی دنیاویش محزونه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه، پناه بخواه. چون غیر خدا کسی این وضعیت رو تو زندگی تو پیش نیاورده، در عالم غیر خدا کسی کاره این. پس اگر از وضعیت زندگی دنیاوی ناراضی، از دست خدا غضبناکه. آدم اینجوری نره، خدا اینا کرده تو حرم علی ابن مصعب. هر جوری شده دم در دل خودش رو شاد کنه، راضی کنه، به خودش حالی کنه که خدا و اولیاء خدا خیر من رو بهتر از من میدونن. اونا نه جاهلن که مصلحت منو ندونن، نه بی‌عاطفن که دلشون به حال من نسوزه، نه خوابشون برده چرتشون برده که حواسشون به من نباشه، نه فقیرن که نداشته باشن به من بدن، نه عاجز و ضعیفن که زورشون نرسه به من بدن. هیچ توجیهی برای این که بگیم چیزی خیر من در او بوده و خدا و خوبان خدا او رو به من نداده باشن وجود نداره. پس هر چه الان تو زندگیمه بهترین چیز برای سازندگی و رشد منه. مثل دارو میمونه، داروها بعضیاش تلخ مزه است، بعضیاش شیرین مزه است، اما اصل دارو تأثیر درمانگر و شفا بخشه. روح من رو میخوان شفا بدن، تقویت کنن. بعضی وقتا داروی تلخ لازمه، بعضی وقتا داروی شیرین. اما هر دوی این داروها مفید، شفابخش، تقویت کننده است. پس باید هر دو دارو رو به شیرینی پذیرفت و به حلاوت بخورم زهر، که شاهد ساقی است به ارادت بکشم درد، که درمان هم از اوست. خلاصه یه جوری یه قصه ها رو پاکش کنیم از دلمون، با دل شاد بریم توی حرم علی ابن موسی. حالا یه چیزی هم بگم خستگیتون دره. میگن که قدیما 100 سال پیش که اینجوری بوده، 60-70 سال پیش اینجوری بوده که غذای معمولی مردم کمتر برنج بود، کمتر پلو میخوردن. حالا دیگه خانواده ها معتاد شدن به اینکه صبح هم بعضی ها شمالی ها که صبح هم برنج میخورن، دیگه ظهر و شب و همش برنج بخورن. قدیما خیلی کم برنج میخوردن. بعضی از خانواده ها سالی یه بار شب عید یه برنجی میپختن. میگن یه جوونی بود، این خب خیلی پلو دوست داشت، ولی خب سالی یه بار پلو گیرش میموند. این به خودش وعده داد، گفت ایشالله عروسی که بکنم شب عروسیم خب بابام یه سوری میده دیگه، برنجی مفصلی میپزه، من یه کمی از عزا در میارم، خلاصه اون شب یه پلوی مفصلی میخورم. این به خودش وعده پلوی شب عروسی شد. هیچی، رفتن خواستگاری و دختر رو پسندیدن و مجلس عقد و شب عروسی. دیگاه پلو رو بار گذاشتن و موقع شام شد، سفره ها رو پهن کردن و دیسای برنج بود که می اومد تو این سفره ها چیده می شد و این داماد خوشحال که دیگه حالا موقع اجابت آرزوش رسیده، اومد خیز برداره بره سر سفره بشینه. بابای گوشکی دستش گرفت همون گوشه حیات، گفت وایسا نمیخواد بری سر سفره. آقا اینی که سالها بود آرزوی این پلوی سر سفره یه شب در دل پرورونده بود، مثل برج زهر ما شد. ناراحت یکی ملت رفتن نشستن شما رو خوردن، غذاها رو خوردن و بشدن رفتن. خب مهمونا که رفتن، پدر به پسرش که داماد بود گفت خب حالا برو تو اون اتاقی که عروس خانم هست تو هجله، عروس خانم منتظرته. حالا این خبر نداشت که حالا بهترین غذا رو برای اینا کشیدن اونجا که الان برن با هم دیگه عروس داماد بخورن، این که خبر نداشت که. بابای گفت برو عروس خانم منتظرته، برو تو هجله. اینم که به شدت ناراحت و عصبانی از دست باباه که نذاشته این پلوها رو بخوره، گفت ارباب باباش هر چی پلوشو خورده خودش بره تو هجله. دقت میکنید گاهی اوقات داستان اینجوریه. آدم چون جاهله نمیدونه که چه عطاهای بزرگی خدا و اولیای خدا براش در نظر گرفتن، به خاطر اینکه چهار تا آرزوی دنیاییش رو برآورده نکردن، چون به خاطر اینکه اون آرزوها ضرر داشته براش، اینجوری برخورد میکنه. انشالله اینجوری نباشیم، دلمون رو راضی کنیم هر جوری شده، با دل شاد بریم، نریم طلبکاری کنیم، نریم دعوا کنیم، نریم بگیم این چه وضعشه. ها، دل شاد با دل خوشحال بریم، بریم ابراز رضایت و تشکر کنیم که چقدر خوب شما با ما میکنی، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. نریم طلبکاری کنیم، نریم گلم گذاری کنیم. و خصوصا زیارت امام رضا علیه السلام که اصلا یه ویژگی منحصر به فردی داره، چون میدونید امام چیه؟ رضا، امام رضا هست. رضا ظاهر حقیقی امام رضا کسیه که به مقام رضا را پیدا می. و انشالله تو زیارت امام رضا، امام رضا شما رو آشتی میدن با خدا و اولیاء خدا و این روح رضا رو در شما میدمن. گفتیم که زیارت مهمانیه دیگه، درسته؟ آدم وقتی میخواد بره مهمونی یه همچین موجود نازنین و بزرگی، دیگه مشقات راه، سختی های راه رو هم به عشق اون کسی که میخواد به دیدارش نائل بشه به راحتی پذیرا میشه. اگه تو راه کم بودی، کسری، سرمایی، گرمایی، نمیدونم چیزی پیش اومد، این گلایه نمی کنه، به شیرینی پذیرا میشه. نکته دیگه هم اینه که شما وقتی میرید تو مشهد یا هر شهر زیارتی دیگری، در واقع میرید تو اون شهری که امام علیه السلام تو اون شهر زندگی میکردن، علی ابن مسرزا تو این شهر زندگی میکردن. همین حال و هوا رو با خودتون داشته باشید. تو شهری هستید که هر جایی پا میذارید ممکنه یه روزی پای امام رضا علیه السلام اونجا بوده باشه. ببین چه حالی با آدم دست میده. هر جا میشینید ممکنه یه روزی امام رضا علیه السلام اونجا نشسته باشه. در واقع تو این دوران چند روزهی که تو مشهد هستید با امام رضا زندگی کنید. با امام رضا زندگی کنید. شهر حضرتید با حضرت زندگی کنید. پاجای پای حضرت بذارید. و این معنای معنوی هم داره ها. پاجای پای حضرت گذاشته یعنی چی؟ یعنی تو زندگی هم دنبال روی حضرت بودن. همون الگو و مدلی که حضرت ارائه کردن رو در زندگی دنبال کردن و تبعیت. همه ی وجودمون تسلیم امام باشه، هم ظاهرمون هم باطنمون، هم رفتارمون هم افکارمون هم روحیاتمون هم دلمون، همه ی وجودمون تسلیم باشه. توی زیارت جامعه کبیره هست دیگه، ببینید بحث آزاد اندیشی و این حرفا، اینا حرفا به درد مجامع روشنفکری شاید بخوره، ولی تو فضای اهل بیت چی فکر آزاد میگیم؟ رأی لکم تبع، اندیشه من پیرو به شماست. ای اهل بیت، اندیشه آزاد یعنی چی؟ رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده، و یاری من هم آماده است برای نصرت کردنش. همه وجودم تابع شماست، تسلیم شما، هم دلم تسلیم محبت شماست، هم اندیشم تسلیم افکار و آراء شماست، هم پیکرم تسلیم فرمانها و دستورها. خب چجوری بریم زیارت؟ یه نکته ای رو که توی کتاب رختوشه بیدار نیست امروز بخوام بگم براتون، دید نوعیه این. ببینید توی مفاتیح الجنان 15 تا مناجات از علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد روایت شده، هر کدوم هم یه صفحه است. خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از عرفان این 15 مناجات، مناجات 15. خب این مناجات با خداست، درسته؟ من دیدم زیارت ائمه‌رم با همین 15 حالت میشه کرد. حالا بهتون میگم. اولین مناجات، مناجات تائبینه. خب آدم هم میتونه بره پیش علی ابن مسرزا بگه اومدم از بدیهام توبه کنم، اومدم آدم خوبی باشم، شرمنده از بدیهامم، اومدم پاک بشم، این صحابه رحمت و رعفتت رو بر من ببار و من رو از آلودگی های روح و جانم پاک کن. یا علی ابن مسرزا یه حاله زائره با این حالت میتونه بره. حالت دوم مناجات و شاکین، مناجات شکوه کنندگان، گله کنندگان. این همین میشه رفت زیارت شاکین. تو مناجات و شاکین امام سجاد پیش خدا شکوه میکنه از چی؟ از نفس، از شیطان، از دلی که سنگ شده و لطافت نداره، و از چشمی که دیگه اشک شوق و اشک عشق و اشک خوف از خدا ازش جاری نمیشه. خب آدم هم میتونه بره پیش علی ابن مسرزا بگه علی ابن مسرزا اومدم از دست این نفسم شکایت کنم، خسته شدم دیگه از دستش، اومدم از دست شیطان پیش تو شکایت کنم، از دست این دل سنگم، از دست این چشمان خشک و بی اشکم. سومین مناجات، مناجات الخائفینه. او مناجات انسان میترسه از اینکه مطرود خدا واقع بشه، محروم بشه از مقامات بلند معنوی و محکوم بشه به عذابها و کیفرهای سخت الهی. خب آدم تو این زیارتم یه بارم که زیارت میرید بگید آه زیارت خائفینه، یا علی ابن مسرزا میترسم منو برانی از درگاهت، بگی تو که دیگه از ما نیست، خواهی ترس آمدم پیشه، میترسم منو محروم کنی از عشقت، از شوقت، از انس با خوده، میترسم من رو گرفتار عذاب کنی، میترسم من رو برانی از درگاه، خائفم، آمدم زیارت، پناه بردم. چهارمین مناجات، مناجات راجینه، مناجات امیدواران، آرزومندان. تو مناجات آدم امید به فضل و رحمت الهی رو ابراز میکنه و چشم به عنایت و احسان خدا میدوزه. حالا زیارت راجینم میشه داشت، میشه رفت با این روحیه به زیارت علی ابن مسرزا که یا علی ابن مسرزا، من امید به فضل و رحمت تو دوختم، چشم به عنایت و عطا و احسان تو دوختم، هیچی خودم ندارم، فقیر و دستم. انجمین مناجات، مناجات راغبینه، مناجات کسانی که رغبت دارن، میل دارن، تمایل دارن، رغبت و میل به دوست و به الطاف او. خب میشه زیارات و راغبین، زیارت و راغبین هم داشت، یعنی با رغبت و میل به علی ابن مسرزا و الطاف و عنایات او به زیارت رفت. ششمین مناجات، مناجات شاکرینه. تو مناجات و شاکرین انسان تشکر میکنه از الطاف الهی و اقرار میکنه که من توان این که حق شکر تو رو به جا بیارم ندارم، عاجزم. همین رو آدم بره حلم علی ابن مسرزا و یه علی ابن مسرزا ممنونتم محبتت تو قلبم جاده، ممنونتم منو پذیرا شدی تو حرمه و این همه خوبی شبان روز داری به من میکنی، زیر چتر عنایت لطفت منو داری پرورش میدی، من از پس شکر این همه خوبی تو بر نمیام، اومدم بگم عاجزم از تشکر از تو. هفتمین مناجات، مناجات المطیعینه. تو مناجات المطیعین انسان از خدا درخواست میکنه که من بنده صالح و مطیعی بشم، بنده سرکش و اسیانگری نباشم و راه قرب و وصال تو رو برم خدایا. این همین رو تو زیارت میشه، یعنی با این حال میشه رفت یه بار زیارت، بگیم یا علی ابن مسرزا اومدم ازت میخوام منو خوبم کنم، من آدم خوبی بشم، من فرمانبر شما اهل بیت بشم، سرکشی و تمرد نکنم از دستورات و خط مشهای شما، اومدم ازتون درخواست کنم که کاری کنید راه نزدیکی و وصال به شما رو تو زندگی طی کنم، نکنه خدا اینا کرده بی راه برم و از شما دورش. هشتمین مناجات، مناجات المریدینه، یعنی مناجات کسانی که اراده کردن و خواستن مرید شدن. توی این مناجات آدم درخواست راهنمایی و راهبری از خدا میکنه و طلب توفیق و تقرب میکنه، این همین زیارت المریدین هم میشه. یعنی بگیم یا علی ابن مسرزا خودت منو راهنمایی میکن، من نمیتونم تشخیص بدم راه درست، خودت منو راه بریم کن، دستمو بگیر، اصلا خودت منو راه ببر، خودت توفیق بده، خودت من رو به قرب خودت نزدیک کن. نهمین مناجات، مناجات المحبینه، مناجات اهل محبت و اهل عشق. تو مناجات حلاوت محبت و شیدائی به خدا رو انسان تقاضا میکنه و ابراز میکنه و از خدا میخواد که خدایا عاشقم، عاشقترم کن، زیادتی این محبت رو میخواد، زیادتی طلب و وصال رو میخواد. تو زیارت محبینم هم همینجوری میشه رفت زیارت، یه بارم که میرید زیارت اینجوری برید، حلاوت عشق علی ابن مسرزا و محبت به اهل بیت رو و شیدائی و مفتون اونها شدن رو ابراز کنید و ازشون بخواید که عشق ما رو، محبت ما رو به خودتون زیاد کنید، این طلب و تشنگی رو برای وصالتون در وجود ما روز افزون کنید. دهمین مناجات، مناجات المتوسلینه. تو مناجات المتوسلین امام سجاد علیه السلام ابراز میکنه که من از پا افتادم، دیگه نمیتونم، دیگه طاقت ندارم، دیگه نیرویی برام نمونده، اقرار میکنم به این که نتونستم اونجوری که باید بشم بشم و دست نیاز و امداد برای وصال دراز میکنه در پیشگاه الهی. آدم با همین حال بره زیارت یه بار، بگه یا علی ابن مسرزا از پا افتادم، هرچی تقلا کردم هیچ کاری ازم برنگیرم، تا ته انرژیمو صرف کردم، یک قدم نتونستم رشد کنم. اومدم دست دراز کنم، دست نیاز به سوی شما، دست امداد و طلب یاری به سوی شما دراز کنم که خودتون منو بکشید بالا و به مثال خودتون برسید. یازدهمین مناجات، مناجات المفتقرینه، مناجات کسانی که اهل فقرن، اهل تهیدستین. تو مناجات علی ابن الحسین علیه السلام به خدا عرضه می داره که من فقیرم و جز فضل تو کجا درمانی برای این فقرم میتونم پیدا کنم؟ من فقیرم، منتها فقیر خودتو هم، طالب خودتو هم، و جز به درگاه تو جایی دست دراز نخواهم کرد. میدونم هیچ جای دیگه خبری نیست. آدم با این حال بره زیارت علی ابن حسن بزن، بگه من فقیرم، تهیدستم، گفت فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دست آبید. من خودتو میخوام علی ابن حسن بزن، من فقیر خودتم، من طالب خودتم و هیچ جای دیگه هم دست دراز نمی کنم، دست نیاز جز درگاه خود. مناجات دوازدهم، مناجات العارفین، مناجات اهل معرفت. تو اون مناجات علی ابن حسین علیه السلام اقرار به عظمت و جلال و جمال الهی و برتری خدا از دسترس فهم و اندیشه و خیال و وهم خیش میکنه و از خدا طلب میکنه که معرفت و محبت و اون چه که مقتضای معرفت و محبت خدا به او روزی کنه از روحیات لطیف، از رفتارهای شایسته. خب آدم با این روحیه بره زیارت کنه، زیارت العارفین، اقرار کنه به عظمت علی ابن موسی رضا و جمال و جلال این حجت خدا و اینکه شما بالاتر از اون هستید که فهم من و وهم من بتونه راه پیدا کنه حقیقت شما رو بشناسه. اومدم در خونه خودتون، از خودتون طلب معرفتتون و طلب محبتتون رو میکنم و ازتون میخوام جوری بشم که اونجوری که مقتضای محبت و معرفت شماست خلقم، روحیاتم، رفتارم بشه. سیزدهمین مناجات، مناجات الذاکرینه. تو مناجات الذاکرین امام سجاد عرضه میداره که خدایا تو برتر از ذکر منی، منزهی از اون چیزی که من تو رو یاد کنم، تو فوق او هستی. خدایا خودت من رو به یاد خودت بنداز، من رو نگذار غافل بشم از تو. خدایا همه وجودم رو سرشار از یاد خودت کن، ذکر ظاهری، باطنی، لسانی، عملی، همه وجودم رو یاد تو در بر بگیره و از هرچه جز یاد توست استغفار میکن. حالا این همین تعبیر رو آدم تو زیارت میتونه داشته باشه، یعنی زیارت و ذاکرین بره، بگه یا علی ابن موسر رضا تو فوق یادهای منی، فوق ذکر منی، منزهی از هرچی که من راجع به تو بگم، هرچی بگم تو رو کوچیکت کردم، چون با فهم کوچیک خودم فکر کردم بلند پروازی دارم و فکر من به اون جایی که تو هستی راه پیدا نمی کن. یا علی ابن موسر رضا نذار از تو غافل بشم، تو رو یادم بره تو زندگی، برمیگردم تهرون، برمیگردم دانشگاه، یه کاری کن تو رو فراموش نکنم، همه یه وجودم رو یاد تو پر کنه و از هر چه جز توجه به شما اهل بیت من رو پاکم کنید و استغفار. چهاردهمین مناجات، مناجات المعتصمینه، مناجات کسانی که در می آویزند. تو مناجات امام سجاد پناه میبره به خدا و در می آویزه به فضل الهی و میگه جز درگاه تو پناهی ندارم، پس تو منو پناهم بده ای صاحب کرامت، ای رب ضعیفان، تو دستگیر من باش، من رو دریاب. با این روحیه میشه رب زیارت علی ابن موسر رضا، یعنی زیارت المعتصمی، بگه میگه علی ابن موسر رضا اومدم پناه بیارم به تو. گفت زائری بارانیم، آقا پناهم میدهی، اومدم به زیارت تو دیگه، پناه میدی من رو، من رو راه میدی به خلوت انس و خلوت لطافت های زیارت خوده. و 15 مناجات، مناجات زاهدینه، مناجات کسانی که بی رغبتن نسبت به غیر خدا. تو مناجات علی ابن الحسین اعلام میکنه که من از دنیا و دنیا پرستی و دنیا پرستان بیزارم، خدایا من از جاذبه دنیا رها کن، از دام دنیا نجات بده، از هر چه غیر خودت منو رها کن، آزاد کن، و محبت و میل به خودت رو جایگزین هر میل دیگری در وجود من کن. خودم همینجوری میتونه بره زیارت، زیارت و زاهدین. بگیم یا علی ابن مسر رضا، من از دنیا و دنیا پرستا و اهل دنیا بیزارم، من از جاذبه دنیا نجاتم بده، من از هر چه غیر خودت رهام کن، و محبت و میل خودت رو جایگزین محبت و میل هر چه جز دوست بکن. خب حالا میخواد بریم حرم دیگه. بسم الله. میدونید از همین تهران مستحبه، تو آداب زیارت تو رفت شدیدار نوشتم جلسه قبل اشاره کردیم، از همین جا آدم یه غسلی بکنه خیلی قشنگه، غسلی بکنه به قصد سفر زیارت علی ابن مسعود علیه السلام. دعایی هم داره تو این مفاتیح میتونید نگاه کنید. یه قدس یعنی چی؟ یعنی خودتو پاک کن از آلودگی ها، پاک برو به سفر زیارت علی ابن مسعود. روحیاتت، خلقیاتت، رفتارت، همه چیزتو پاک کن. مشهدم که میرسید، وقتی میخواید برید حرم، میبینید دیگه از اقامتگاهتون که میخواید برید، اول یه قدس زیارت میکنید. یه قدس زیارت یعنی پاک کردن همه وجود خود از غیر محبوب و از غیر اون چیزی که محبوب میپسند. این بوی تعفن عرق گناه، بوی تعفن دنیا طلبی، بوی تعفن خودخواهی، اینا رو برم غسل کنم، پاک کنم از روح و جان. گفت شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خب این یه شستجوی ظاهری، یه شستجوی درونی، یه توبه، یه استغفار قشنگ که پاک کنه درون آدم رو قبل از رفتن به حرم. و قصد در عشق زدم که اهل طریقت گوین، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. اول خودتو پاک کن، یعنی عشقی که میاد از چشم، عشق شوقی که آدم وقتی میخواد بره وارد حرم بشه از چشمش میاد، یه همون غسله هست، یه پاک میکنه چشم رو، آلودگی هایی که تو چشمه میبره که آدم بتونه خود حضرت رو انشالله ببینه. یه شعر عربی خیلی قشنگه، از زبان مجنونه، میگه تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن لیت با جبن بین الحشا و الازالی. میگه من تمنا کردم که یک نگاه از دور به جمال لیلی بندازم، تا این آتشی که همه وجود من رو در بر گرفته یه خود آرام بگیره، خاموش بشه، آتش فراق. فقالت نساء الحی تتمع ان ترى بعینیک لیلا مت بدام المطامع. میگه زنان محله لیلی به من گفتن که تو آرزو داری، طمع داری که با همین دوتا چشمات لیلی رو ببینی؟ به این طمع و از درد این طمع بمیر، شدنی نیست این کار. و کیف ترا لیلا بعین ترا بها سباها و ما تحرتها بالمدامع. چگونه میتونی با چشمی لیلا رو ببینی که اون چشم غیر لیلی رو هم دیده تو زندگی، و اون چشم رو هنوز تو با عشق شستشو ندادی از نگاهی که به غیر لیلی کردی. و تلتز منها بالحدیث و قد جرا حدیث و سباها فی خروق المسامع. و چگونه انتظار داری که لذت شنیدن صدا و سخن گفتگوی با لیلی رو ببری در حالی که در گوش تو صدای غیر لیلی هم جریان پیدا کرد. به هر حال این قصد به معنی اینه که آدم وجود خودش از غیر علی ابن مسعود رضا میخواد پاک کنه. بعدم مستحب آدم لباس تمیز، پاک، بپوشه و عرض رو استعمال کنه، خودشو معطر بکنه وقتی میخواد بره داخل حرم. معنای باطنی اینم اینه، جامعه ما بدن ماست، این جامعه رو جامعه تمیز و پاک با خودمون ببریم. این یه بدن پاک از معصیت، پاک از گناه، پاک از آلودگی، و معطر کنیم خودمون رو به روحیات لطیف و معنوی با حسنات اخلاقی وجود خودمون رو معطر کنیم وقتی میخواییم وارد حرم بشیم. مستحب آدم وقتی از خونه را میفته که بره به سمت حرم، از اون اقامتگاهش قدم ها رو کوتاه برداره و با توجه که دارم کجا میرم، چی به من اجازه ملاقات داده، من کجا و علی ابن موسی رضا کجا، چه توفیق بزرگی داره نصیبش. قدم ها رو کوتاه برداره و با توجه مواظب باشه، غافل نشه، با غفلت نره این راه رو. هر قدم این راه خدا میدونه چقدر اجر تو نامش می نویسن. و مواظب باشه خدای نکرده این آسیبی که همه جا هست متاسفانه تو تمام شهرهای زیارتی هست، چون میدونید دیگه پلی که آدمو به بهش میرسونه از کجا رد میشه؟ از رو جهنم دیگه، صراط، درسته؟ تمام حرمهای اهل بیت هم راه ورود بهشون چیه؟ بازاره. این جنس، اون جنس، این ویترین، اون ویترین. دقت میکنید چی کار کرده شیطون واقعا که این توجه رو، این حال رو از زائر بگیره. حالا این جنس رو قیمت کنم، این چقدر چیز قشنگیه، اونو ببینم چند میفروشه، فلان دیگه اینجوری چجوری میخوای بری تو حرم؟ از وندس پایین هیچ جا رو نگاه نکن، تو حال خودت باش و با علی ابن موسی رضا مشغول باش. مستحبه که زائر تو مسیری که داره میره به سمت حرم استغفار کنه، صلوات بفرسته، تسبیحات اربعه بگه. اینجوری در واقع خودشو پاک کنه و معطر کنه برای ورود به حرم. توی دلش با علی ابن موسی رضا صحبت کنه. همون تعبیرهایی که توی دعای کمیل دارین نسبت به خدا آدم میگه، نسبت به حجت خدا میشه گفت. بگه چی؟ بگه وقد اتیت که یا سیدی و مولای بعد تفسیری و اصرافی علاه نفسی، ای آقای من، ای مولای من، بعد از آلودگی ها، بعد از کوتاهی ها، بعد از اصرافی که بر نفس کردم، اومدم پیش تو یا علی ابن موسی، معتذرم، نادمن، منکسرم، مستغفرن، مقرن، مزنن، معترفن، لا اجد مفرن مما کان منی و لا مغزن اتوجه الیه فی امری غیر قبولک فعذری، جایی ندارم، هیچ جایی ندارم یا علی ابن موسی رضا که برم عذر بیارم و عذرم پذیرفته بشه جز درگاهت. کن راه که داره میره با حضرت درد دل کنه صحبت، و به تعبیری که تو همون مناجات و طائبین بگه قد رجع عبدک العابق الیک فهل یرجع العبد العابق الا الى مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سوا. یا علی ابن موسی رضا، ای بنده سرکش فراری تو برگشت، با پای خودش اومد، با پای خودش اومده درگاه، فهل یرجع العبد العابق الا الى مولاه، آیا بنده گریز پا و فراری جز پیش مولای خودش جای دیگه ای داره که بتونه برگرده؟ ام هل یجیره من سخطه احد سوا، و از خشم مولای او کسی جز خود مولا کسی میتونه او را نجات بده؟ یا علی ابن موسی رضا، من بنده گریز پا آمدم برگشتم، ای مولای من. تا میرسه به آستانه در واقع صحن. خب تو آستانه صحن یه توقف یادم بکنه، همین صحنهای بزرگی که جدیدن هم ساختن دیگه تو مشهد، از هر کدوم باب ها میرید، باب الرضا، باب الجواد، از هر کدوم از باب ها که میرید اونجا آدم یه توقفی کنه، توقف کنه و توجه کنه. این دره ها، این در ورودی به علی ابن مسرزا. خود علی ابن مسرزا هم در ورود به خدا، اینا باب الله هست، اینا باب الله، اینا در ورود به خدا. من اومدم پیش کسی که از دریچه وجود او میتونم به خدا برسم. به همین جا بگم کسی میتونه باب باشه که منیت نداشته باشه، خود نمایی نداشته باشه. چون ببین دیوار خودشو به رخ شما میکشه، نمیذاره رچی، اما در خودشو میکشه کنار، میذاره رچی، خودشو نشون شما نمیده. کسی میتونه رابط شما بین خدا و اولیاء خدا باشه که خودشو به رخ شما نکشه، هی خودشو بزرگ نکنه جلو چشمشون. رد کردی؟ لذا پیغمبر و امام میتونن باب الله باشن، لذا امیرالمؤمنین میتونه باب شهر علم پیغمبر باشه. پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون فاقها. کسی که به مقام عبودیت مطلق برسه، منیتش به طور مطلق محو بشه. خب یه مقدار آدم اونجا پشت در وایسه، منتظر وایسه، زود وارد نشه وایسه. تو بعضی از روایت های زیارت ها داریم که اینقدر وایسا، حالا ضمن که گفتم اذن دخول بخون، میگم وایسا هستن، اینقدر وایسا تا حالت منقلب بشه، یه چند قطره اشک جاری بشه، اشک شوق دیدار محبوب. این اشکا جواب اذن دخول توه، یعنی بهت اجازه داریم وارد شو. و بدونید تو سیر سلوک باطنی هم، تو راه یافتن به خدا و اولیاء خدا، یه پشت در وایستادن داره. شتاب زدگی نباید کرد. وقتی آدم اون چه که از دستش برمیمد تو تهذیب نفس و تو خودسازی و تو عبادت و طاعت انجام داد، عجله نباید داشته باشه، شتاب زده نباید باشه، کی پرده میره کنار، کی من راه پیدا میکنم به باطن عالم. نه، وایستا اونجا، اونجا موقع صبر و انتظار. از صبر و مفتاح الفرج، انتظار الفرج، که اصل و اعمال امتی انتظار الفرج. اینجا موقع صبر و انتظار مؤدب دمه در بگیست، خودشون در رو باز کن، به زور در رو باز نکن. در خونه یه اهل بیت رو به زور میخوای با کنی، میدونی که با کردی یه نفر دیگه به زور با لگد و آتش میشید در رو. اونا عجله داشتن که برن، الا مثل سلمان فارسی ها دیدی چجوری مؤدب بیرون در وایستادن، سرخم کردن منتظر، و خود اهل بیت در رو از تو باز کردن، بهش گفتن بیا تو، بهش گفتن سلمان من ناهلا. خب حالا آدم میخواد بره داخل دیگه، سرش گذاشته به درگاه و میخواد بره وارد صحن بشه، خطاب میکنه به علی ابن مسرزا، میگه من هرچه هیچ نیم، هرچه هستم آنتان، مرا منان، چه سگی سر بر آستانتان. من کسی نیستم، من لیاقت ندارم، اما سگی هستم سر بر آستانتو گذاشتم، من از درگاه خودت بیرون نکن یا علی ابن مسرزا. بعدم اذن دخول رو همونجا، یعنی تو اون ورودی به صحنهای اولیه، همونجا اذن دخول رو با توجه بخونه، با توجه به معناش، و دلش رو پیش بفرسته. قبل از اینکه پا بذاره داخل، دلش رو بفرسته داخل، شوق بیاد، رغبت بیاد، چون میدونی شوق و رغبت همون ولایته، و ولایت شرط قبولی اعماله. گفتم تو بعضی از روایات هست که وقتی اذن دخول خوندی بازم وارد نشو، اینقدر صبر کن تا یه نم اشکی تو چشمات بشینه، حلقه بزنه اشک تو چشمات، یه قطرات اشکی رو بونت جاری بشه، این جواب حضرته که میگه حالا بیا تو، با این حال برو وارد شو، اول دلتو بفرست بعد بدنت بفرست، وقت با این آیه میتونی قدم برداری دیگه، بگی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا منو که داری وارد حرم علی ابن مسرزا میکنی، منو با صدق وارد کن، وقتی هم که میخوای منو بیاری بیرون با صدق بیرون بیار، و این وسط هم که من تو حرم علی ابن مسرزا خودت کمکم کن، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خودت کمکم کن اونجوری که شایسته است باشه. خطاب بعد ابن مسرزه آدم بگه یا محسن و قد عطا کل مصری، ای نیکو ای خوب بعد کار اومده پیشه، لقد امر کل محسن انگت جا و زن المصری، خودتو امر کردی که آدم های خوب از بدکاران بگذرد. فتجاوز عن قبیح ما عندی و جمیل ما عندک یا کریم، پس ای کریم ای امام رضا از بدی های من با خوبی های خودت صرف نظر کن و من رو راه بده بیام تو.
خب این صلواتی ختم فرمیده.